بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 356، صفحه 16 و واجب الوجود عقل النحس لأنه ذات مفارقة للمادة من كل وجه. در عنوانی که در این فصل ششم گفتیم، آوردیم که واجب الوجود عقل محضه و بعدم گفتیم عالم به جزئیاته. حالا اون عنوانی رو که گفتیم واجب الوجود عقل محضه میخوام توضیح بدیم. در توضیح ابتدا ثابت میکنیم که او عقله، بعدن بیان میکنیم که معقوله، بعدن هم بیان میکنیم که عاقله، و ثابت میشه که او عقل است و معقول است و عاقل. و سبب اینکه این ستا صفت رو دارد تجردش از ماده است بالکلیه. یعنی یک عامل سبب عقل بودن او و معقول بودن او و عاقل بودن اوست. او من کل وجهن از ماده خالی است. عدم خلو و از ماده به دو قسمه، یکی حلول در ماده است، شیئی که در ماده حلول می کند خالی از ماده نیست. یکی ارتباط تدبیری داشتن به ماده است، شیئی که ارتباط تدبیری به ماده داره اون هم از ماده خالی نیست. صورتی که در ماده حلول می کنه به ماده مرتبطه، نفسی که ماده رو تدبیر می کنه به ماده مرتبطه. اما موجودی که نه در ماده حلول میکنه نه ماده رو تدبیر میکنه، این من کل وجهن از ماده مبراست و واجب تعالی چنینه. واجب تعالی در ماده حلول نداره، روشنه. تدبیر مباشری هم برای ماده نداره، او مدبر کل شیئن هست ولی تدبیر مباشری نداره. و چون تدبیر مباشری نداره ارتباط با ماده، از این دست ارتباط هم خالی نداره. قهرن من کل وجهن بی ارتباط با ماده است. به تعبیر دیگر او نه در ذاتش مرتبط به ماده است نه در فعلش. موجودی که در ذات مرتبط باشد مادیه، موجودی هم که مثل نفس در فعل مرتبط باشد به نحوی مادیه. اما واجب تعالی نه در ذاتش مرتبط به ماده است نه در فعلش مرتبط به ماده است. قهران من کل وجهن مبرای از ماده و مفارق از ماده است. به همین جهت که مفارق است می شود عقل، زیرا که گفتیم سبب عقل نبودن ارتباط به ماده است. عکس نقیضش این میشه که موجودی که مرتبط به ماده نیست عقله. این بحثی که الان از شد هم مشتمل بر صغرا بود هم مشتمل بر کبرا. صغرا این بود که واجب الوجود مفارق از ماده است من کل وجهین. کبرا این است که موجودی که مفارق از ماده است من کل وجهین عقل محضه. نتیجه اینه که پس واجب تعالی عقل محضه. این مدعا بود و اثباتش. تا به بقیه مباحث برسیم، صفحه 356 این صفحه 16 هم و واجب الوجود عقل محض این مدعا است. عقل محض برای اخراج مثل نفسه، نفسم عقله، یه مرتبه از مراتب نفس عقله، اما عقل محض نیست. عقل بالقوه است که به توسط یک عقل بالفعل می شود عقل، ولی واجب تالا این چنین نیست. واجب تالا عقل محضه. البته این توضیح بیشتری داده میشه. این مدعا بود اما دلیل. لأنه ذاتون مفارقتون للماده من کل وجه. من کل وجه رو بیان کردم، یعنی هم به وجه حلول مفارقه از ماده است، هم به وجه تعلق تدبیری. به عبارت دیگر هم مفارقه از ماده است به لحاظ ذات، هم مفارقه از ماده است به لحاظ فعل. این صغرا کبرا. وقد عرفت ان السبب فی ان لا یعقل الشیء هو الماده و علائقها لا وجوده. سبب در این که شیء معقول نشود ماده و علائق ماده است. اگر شیء همراه با ماده و علائق ماده بود معقول واقع نمیشه و عقلم نخواهد بود. لا وجوده، نه وجودش. وجود دخالت نداره. اگر وجود وجود مادی باشد اون مادی بودن مزاحمه، ولی اصل وجود دخالتی نداره. اینطور نیست که اگر یک شیء موجود شد به وجود مادی اون وجودش مزاحمت داشته باشه، بلکه اون مادیتش مزاحمت داره. ماده نمیگذارد که این شیء معقول بشه، نه اون وجودش. هر چقدر وجود ضعیف باشه قابل معقول شدن هست، به شرطی که این وجود ضعیف از ماده خالی باشه. پس نحوه وجود مانع از تعقل نیست، اون همراهی با ماده مانع از تعقله. از این عبارت اخیر که حکم کبرا رو داره و مفادش اینه که اگر موجودی مبرای از ماده بود عقل است و معقول، از این کبرا اینطور استفاده شد که وجود مادی نمیتواند معقول شود. لذا پسترش جا داره بگیم به عمل وجود سوری. درسته قبلش وجود مادی نداشتیم، ولی استفاده کردیم از این کبرا که وجود مادی معقول نمیشه به خاطر همراهی با ماده. حالا پسترش میگیم اما وجود سوری اون میتونه معقول بشه. وجود سوری یعنی چی؟ وجود سوری که وجود عقلی هم نامیده می شود، وجودی است که به ذاته مجرد باشد یا با تجرید عقل مجرد شود. بالاخره مجرده، حالا یا ذاتن مجرده یا بعد از اینکه عقل مجردش کرد مجرده. مثلا فرض کنید صورتی که ما به توسط احساسمون در ذهنمون میاریم، بعد تخیلش میکنیم، بعدم تجریدش میکنیم، این صورت به تجرید ما مجرد شده. اما اون عقل عالی که خدا آفریده اون صورتی است از اول مجرد، مجرد به ذاته. این چنین نیست که با تجرید عقل ما مجرد شده باشه. هر دو رو ما وجود سوری میگیم، هر دو رو وجود عقلی میگیم، چه اونی که مجرد باشد به ذاته و چه اونی که با تجرید عقل مجرد شود. هم به صورت عقلی میگیم، هم وجود سوری میگیم، هم مهم اینه که عقل بالفعل بش میگیم. عقل بالفعل و این که مهمه، یعنی این به بحث ما مربوط میشه. ما میگیم هر وجود سوری عقل بالفعله. بعد بیان میکنیم که اگر موجودی بخواهد عقل بالفعل شود باید مشتمل بر این وجود سوری باشد. مثال هم میزنیم به نفس خودمون، میگیم نفس ما عقل بالقوه است. وقتی عقل بالفعل میشه که صورت معقوله رو بهش بدید. صورت معقوله یعنی صورتی که با تجرید مجرد شده یا از اول مجرده. بالاخره وجود سوری رو بهش بدید. اگر وجود سوری رو به یک عقل بالقوه دادید اون عقل بالقوه رو بالفعل میکنه. پس خود وجود سوری حتما عقل بالفعل هست که میتواند عقل بالقوه رو بالفعل کنه. اونی که میتونه عقل بالقوه رو بالفعل کنه خودش به طریق اول عقل بالفعل هست و واجب تعالی وجود سوریه. پس عقل بالفعل وجود سوری است که اصلا همراهی با ماده رو ندارد. پس عقل محض هست. عقل محض یعنی هیچ جور ارتباط با ماده نداره و و وجود سوری خالصه. تازه ضعیفتر از این وجود سوری رو داریم میگیم عقله، عقل بالفعله، و موجوداتی رو که عقل بالقوه عقل بالفعل میکنه. این وجود سوری بستارغوی که دیگه به سر مسلم عقل بالفعله، اکیل عقل محضن هست. و اما الوجود سوری فهو الوجود العقلی، اسم دیگرش وجود عقلیه، این دیگه وجود مادی نیست. لا وجوده هو یعنی مانع از معقول شدن همراهی با ماده است، نه خود وجود. اگه یه وجودی وجود ضعیف باشه نمیگیم نمیتونه معقول بشه، اگر همراه با ماده بود میگیم نمیتونه معقول بشه. پس مانع معقول شدن یک وجود همراهی با ماده است، نه خود این وجود. بنابراین اگر چیزی همراه با ماده نباشه، این وجود سوری باشه، اون حتما معقول میشه، بلکه عقل هم هست، بلکه تازه میتونه معقول های بالقوه رو یا عقل های بالقوه رو عقل بالفعل کنه. و اما وجود سوری فهو الوجود العقلی و هو الوجود الذی اذا تقرر فی شیء صار صار الشیء. صار الشیء، شما لشی دارید، شما صار الشیء بهی عقلا. بله، وجود عقلی وجودی است که اگر تقرر پیدا کند در شیء، مثلا در نفس، صار الشیء بهی عقلا، یعنی برای شیء به توسط این وجود سوری عقل بودن حاصل میشه. یعنی اون شی با این وجود سوری که درش حاصل شده و تقرر پیدا کرده عقل میشه. پس این وجود سوری میتواند شی رو عقل کند، بنابراین خودش به طریق اولا عقله. والذی یحتمل نیلهو هو عقل بالقوه، یا والذی یحتمل نیلهو هو عقل بالقوه، هر دو جور درسته. اگر الذی یحتملو خونده بشه، ضمیر یحتملو به الذی برمیگرده، ضمیر نیلهو به وجود سوری برمیگرده. معنای عبارت اینطور میشه، اونی که میتواند نائل شود به وجود سوری عقل بالقوه است. عقل بالقوه میتواند نائل شود به وجود سوری و بعد از نیل به وجود سوری بشود عقل بالفعل. این در صورت که یحتمل بخونی، اما اگر یحتمل بخونی، والذی یحتمل نیلهو، اگر یحتمل بخونیم، ضمیر موجود در یحتمل برمیگرده به ضمیر نیلهو، برمیگرده به الذی. یحتمل هم ضمیر نداره، والذی یحتمل و نیل میشه نای فایلش، بله یحتمل زمین نداره. والذی یحتمل و نیلهو، اونی که محتمل است نیل او، هوبل هوب عقل بالقوه، یعنی نیلش محتمل است که رسیدن او به عقل، به وجود سوری محتمل است، می شود عقل بالقوه. البته معنا در هر دو فرض یکیه، اما یحتملو به نظر می رسه خود روان تره. مراد از عقل بالقوه هم عقل انسانه، چون در جهان بسیاری از موجودات هستن که اصلا عقل ندارند، بسیار بعضی از موجودات هم که عقل بالفعلند، فقط در این بین انسانی که عقلش عقل بالقوه است. اینجا اسمش گوشتی عقل بالقوه در علم نفس شفا ازش تعبیر کرد به عقل منفعل، از عقل انسان تعبیر کرد به عقل منفعل، اینجا تعبیر میکنه به عقل بالقوه. هر دوش یکیه. والذی ناله بعد القوه هو عقل بالفعل على سبیل الاستكمال. ضمیر ناله و همچین الذی که مرجع ضمیر ناله است، عقل بالقوه است. اون ضمیر ظاهر ناله به الذی برمی‌گرده. بله، نه، ضمیر ناله به وجود سوری برمی‌گرده. والذی یعنی به عقل بالقوه ای که ناله به اون وجود سوری رسیده بعد از این که قوه رسیدن رو داشته، این عقل بالقوه بعد از رسیدن به اون وجود سوری رو به عقل میده. پس عقلی که میتواند نایل شود به اون وجود سوری، یحتمل نیلهو میتواند نایل شود به وجود سوری، عقل بالقوه است. ولذی یعنی عقل بالقوهی که به اون وجود سوری بعد از قوه رسیده، عقل بالفعل است. عقل بالفعلی که علا سریل استکمال عقل بالفعل شده، چون عقل بالفعل هم دو قسمه. عقل بالفعل مثل عقول عالیه، اینا از اول بالفعل هم علا سریل استکمال بالفعل نمیشن، از اول خلقتشون بالفعل هم. اما یه عقل بالفعلی داریم که اول عقل بالقوه بوده، علا سبیل الاستکمال عقل بالفعل شده. این قید علا سبیل الاستکمال تأکید بحثه که بحث در عقل بالقوه است. عقل بالقوه عقل بالفعل علا سبیل الاستکمال شده، نه عقل بالفعل از اصل، عقل بالفعل در ذات که از اصلش و ذاتش عقل بالفعل بوده. خب تا اینجا عقل بالقوه رو گفتیم که با گرفتن اون وجود سوری میشد عقل بالفعل، و تا وقتی اون وجود سوری رو نگرفته بود ولی محتمل بود که نائل به اون وجود سوری بشود، بود عقل بالقوه. حالا میخوام عقل بالفعل رو بگیم. موجود والذی هو له ذاته هو عقل بذاته. عبارت توجه کنی که چطوری معنیش میکنم. والذی هو، ضمیر هو برمیگرده به الذی، ضمیر لهو، ضمیر ذاتهو هم برمیگردن به الذی، اون ضمیر هو عقل به ذاته هم باز برمیگرده به الذی. الذی یعنی موجودی که اون موجود این چنین است که لهو ذاتو، لهو ذاتو یعنی ذاتش مال خودشه، موجود للغیر نیست. و غیر هم مالک او نیست. دو طرف داری میزنیم، موجود للغیر نیست، غیر هم مالک او نیست. عوارض موجود للغیر هست، یعنی موجود هم للموضوعات. قوای نفسانی مملوک غیر هست، یعنی مملوک نفس هست. اینا هیچ کدوم رو نمیشه گفت لهو ذاته، به هیچ کدوم اینا نمیشه اشاره کرد گفت لهو ذاته. نه به اون عرض میشود گفت لهو ذاته، نه به این قوای نفسانی میشود گفت لهو ذاته. اینا همه آلات نفسند و نفس مالک اونهاست، پس به هیچ کدومشون نمیشه گفت لهو ذاته. بلکه این آلات یعنی این قوا همه لنفس موجودن، نه لذات خودشون موجود باشند. اما موجودی که لهو ذاته، برای ماده موجود نیست، در ماده حلول نکرده، برای تبدیل ماده موجود نیست، آلتی برای شیء نیست، بلکه لهو ذاته، این عقل به ذاته، این موجود عقل به ذاته. یعنی خود صورت نو، خود وجود سوریه، همون وجود سوری که لهو ذاتو، همون دیگه عقل بالفعله. این وجود سوری وجودی بود که میتوانست عقل بالقوه را عقل بالفعل کند، پس خودش حتما عقل بالفعل هست، پس هو عقل به ذاته، به ذاته عقل. یعنی لازم نیست یه وجود سوری بهش بدید تا عقلش کنید، بلکه به ذاته عقله. و واجب تاره این چنینه، لهو ذاتهو یعنی وجود سوری، یعنی وجود عقلی، یعنی عقل بالفعل است، عقل به ذاته هست. فسبته که واجب تاره عقله، و چون همه جور از ماده مفارقت دارد عقل محضه. فسبته که واجب تاره عقل محضه. تا اینجا بیان کردیم عقل محض بودن واجب رو. خب حالا خلاصه نکته من دوباره تکرار بکنم، گفتیم که واجب تعالی عقل محضه چون مفارق از ماده است. بعد وارد این بحث شدیم، گفتیم چیزی نمیتواند عقل باشد که همراه با ماده باشد. این چنین چیزی اگر احتمال عقل شدن را داشته باشد، عقل بالقوه خواهد بود که با گرفتن وجود سوری عقل بالفعل میشود. ولی اگر چیزی اصلا به ماده مرتبط نبود، او احتیاج به این تشریفات نداره که وجود سوری بگیره بعد عقل بالفعل بشه، بلکه او ذاتا عقل بالفعل هست. واجب تعالی چنین است، پس احتیاج ندارد که هیچ وجود سوری رو بدهند تا او عقل بالفعل شود، بلکه به ذات عقل هست. پس ثبته که اون عقله تا به عقل محضان هست، چون همه جور از ماده مبرا است. این خلاصه بحثی بود که از شده بود.
یعنی
نتیجه گرفتیم که وجود سوری مراد با وجود عقل بالفعل هست و عقل بالفعل همون خداست؟ بله، وجود سوری عقل بالفعله، ولی عقل بالفعل محصولا در عقل بالفعل فقط خدا نیست. عقل بالفعل هر موجودی که با دو جور عقل بالفعل داریم، یکی عقل بالفعل علا سبیل الاستکمال داریم که این عقل انسانیست که با گرفتن وجود سوری میشود عقل بالفعل، یکی عقل بالفعل داریم که به ذاته عقل بالفعله، این دیگه با گرفتن وجود سوری عقل بالفعل نشده بلکه از اصل عقل بالفعله. حالا چه خدا باشد چه مبادی عالیه باشد، مبادی عالیه هم عقل بالفعل هست، چون اونها را با وجود سوری عقل بالفعل نمی کنن، اونا خودشون وجود سوری هست. اونتا واجب تال عقل محض از اونها قوی تره، یعنی هیچ جور ارتباط با ماده نداره. البته اونا هم عقلند، اونا هم عقلند، اونتا محض بودنشون در حد خدا نیست. واجب تال عقل بفر دیگه یعنی عقل، این رابطه چی هست این چیه؟ ببینید عقل بالفعل، عقل بالفعل فعلا یه عنوانه، عقل بالفعل یه عنوانه که صادق بر کثیرینه. واجب تعالی عقل بالفعل، این مبادی عالی عقل بالفعل هم منتها خب تفاوت بینشون هست. اون عقل بالفعل به ذاته، این عقل بالفعلی هستن که غیر آفریدتشون، از اون جهت تفاوت دارن، ولی هر دو عقلن، هر دو عقل بالفعل هستن، منتها عقلن مقوله به تشکیکه. واجب تعالی عقلیست فوق اون عقلها، ولی خب بالاخره عقل. عقل یعنی چی؟ یعنی موجودی که همه چیز پیشش مکشوفه، هیچ خفایی، کدورتی، تاریکی براش نیست، این رو میگیم عقل. خدا همینه، اینطوریه، اون عقول عالیه هم همینطوره، منتها خب تفاوت خیلی زیاده، به خاطر اینکه عقول عالیه مخلوقن، اون خالقه، عقل مقوله به تشکیکه، ولی هر دو عقل بالفعل هم، برخلاف انسان که عقل بالقوه است و با عطای وجود سوری عقل بالفعل میشه.
مثلا نفس انسان قبل از تعلیم تعلیم از اینکه از ماده مفارقت بکنه عقل بالقوه هست یا نه، یعنی مثلا در موضوعی عقل بالقوه هست بعدن که انسان مثلا کامل میشه، همون در همون که دیگه مادیش هم عقل بکنه، شاید عقل بالفعل ظاهرم مفارقت از بعدن عقل بالفعل میشه، ظاهرم مفارقت قبل مشروعی که یعنی از اتفاق انسان در جوهرش نیست و در مثلا اعرادش هست این سالا مبادلت بودن نمیدونم شاید
اینی که شما میفرماد مبادلت هیچ کدوم از حالات وجودنه هیچ که نگفته همه شون معتقدن که اشراق چه مشراق چه مطالیه معتقدن که انسان در همون وقتی که متولد میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه است انسان بالقوه این چه عقل حیولانی داره عقل حیولانی و تا آخر هر صورتی رو که میگیرد نسبت به اون صورت عقل بالفعل میشود نسبت به بقیه صور باز هنوز عقل بالقوه است انسان هیچقدر عقل بالقوه بودن بیرون نمیره تا وقتی عقل مستفاد بشه اونم به معنای عالم شدن به کل معقولات چون عقل مستفاد هم دو تفسیر داره یکی عقل مستفاد هست نسبت به هر صورتی که میگیره عقل مستفاده عقل بالفعل هست یعنی تونسته اون صورت رو بگیره ولی اون صورت رو الان حاضر نداشته باشه عقل مستفاد هست یعنی صورت رو گرفته و الان هم حاضر دارد نسبت به یک صورت هم بهش میگن عقل مستفاد اما یه تفسیر دیگه داریم عقل مستفاد عقلی است که نسبت به تمام صور معقوله عالم باشد و همه رو حاضر داشته باشه خب برای همین عقل دیگه شده عقل بالفعل که خواجه میگه که خواجه میگه این فرقش با عقول عالیه در این است که این عقل منفعل است اونها عقل فعالن و الا هر دو این هرچی داره اونا دارن اونا هرچی دارن این داره که عقل مستفاد رو اینطوری داره تفسیر میکنه که میگه عقل مستفاد عقلی است که تمام صور رو دارد منتها علی سبیل انفعال عقل فعال عقلی است که تمام صور رو دارد منتها علی سبیل فعالیت فقط فرقش اینه اگه اینطور بگیم خب انسان نسبت به تمام صور میشه بالفعل قبل از مرگش قبل از مردنش ولی این که تا زمان مرگ بالفعل نشه بعد از مفارقت از بدن بالفعل بشه اینا ممکنه بعضی اینطوری بشند ولی اینطور نیستش که انسان اینطور باشد که نتواند تا قبل از مفارقت بلفل شود بلکه مشروع میگن قبل از مفارقت کسی از انسانهایی که دانشمندن بلفل میشن صدرا میگن نه اونا بلفل نمیشن بعضی ها بلفل میشن که در حال بلفل شدنش حرف دارن ولی بالاخره قبل از مرگ همشون قائلن به اینکه بلفل میشه انسان میتونه بلفل بشه نسبت به همون صورتی که گرفته نه عقل بالفعل مساوی عقل محض نیست عقل بالفعل عرض کردم عقل بالفعلی داریم که علی سبیل الاستشمال بالفعل شده این که دیگه حتما عقل محض نیست چرا چون اول عقل بالقوه بوده بعد با گرفتن وجود سوری شده عقل بالفعل این اصلا تا آخر عقل محض نیست بالاخره مرتبط با ماده است اما عقول دیگه داریم که اینها عقل بالفعل هستن خلقتن یعنی از همون اول عقل بالفعل اینا رو هم نمیشه گفت عقل محضن عقل محض واجب تعالی است واجب تعالی عقل بالفعل و عقل محض ببینید چطور ما میگیم واجب تعالی تامه بلکه فوق تمامه در تام بودن عقولم تامند ولی در فوق تمام بودن واجب تعالی اختصاص داره در عقل بالفعل بودن هم مثل تمام بودن بقیه عقول عالی هم عقل بالفعل هم. اما در عقل محض بودن واجب تعالی اختصاص داره نصف فوق تمام میمونه همونطور که در تمام بودن عنوان تمام بر خدا و عقول صادق است عنوان عقل بالفعل هم بر خدا و عقول صادق است اما عنوان عقل محض فقط بر خدا صادق است همونطور که عنوان فوق تمام فقط بر خدا صادق است انسان می‌فرماید انسان وقتی عقل بالفعل شد هیچ وقت فعال نمیشه منفعلی است که بالفعل شده تا آخر هم این فرق بینشون محفوظ عرض کردم خواجه میگه که انسانی که عقل مستفاد شده از این جهت که همه صور رو دارد مثل عقل فعال است ولی از این جهت فرق داره که او فعال است این منفعل این با انفعال به دست آورده ولی او داشته که داده این نداشته گرفته فرقشون اینه هیچ وقت فعال نمیشه مگر اینکه در درجه عقل فعال قرار بگیره اون وقت بتونه تأثیر بذاره اونم باز ذاتش منفعل بوده مگه بعدا تأثیر بذاره البته انسان به جایی میرسه که انسان ها بعد از مرگ همشون به اینجا میرسن. انسان به جایی میرسه که با عقلش میتونه چیزی رو بیافرینه، تو علمش میشه علم فعلی دیگه. به معنی که تصور کردی یه امری رو، اون امر محقق میشه. انسان ها در آخرت همینطور میشن، انسان های خوب تصور میکنن چیزهای خوب رو و اون چیزهای خوب حاضر میشه پیششون، انسان های بد تصور میکنن چیزهای بد رو و اون چیزهای بد پیششون حاضر میشه. معنیش اینه که عقلشون فعلی شده. به معنی که چیزی رو تعقل میکنن، اون عقل اثر میذاره و اون چیز حاضر میشه. این مال بعد از موت. در و قبل از موت هم بعضی به این حد میرسن که با تصور بتوانن چیزی رو موجود کنن. وقتی اینا در این حد میشن عقل فعال، در این حدش میشن عقل فعال، فعال به این نمیشه از میکنن.
کسی بگیرن در عقل فعالی درسته با این بطور رومادی جمع میشه؟
نه جمع میشه، جمع میشه. چون ببینید وقتی به عقل بالفعل میرسه ذاتش کامل میشه، ولی هنوز تعلق تدبیری به بدن داره، مگه بدن ازش بگیره؟ و الا این منافاتی نداره که این با ابزار بدن رو تدبیر کنه. با ابزار نه مباشرتن، مباشرتن بدن تدبیر نمی کنه، با ابزار تدبیر میکنه. قبل از اینکه عقل بالفعل شد با ابزار تدبیر میکرد، حالا که عقل بالفعل شده با ابزار تدبیر میکنه، تعلق تدبیریش قطع نمیشه. ماده معقول نمی شود. ببینید ماده یعنی ظلمت، ظلمت رو نمی شود. مثلا تشبیه می کنیم ماده رو به ظلمت، و واقعا هم ظلمت معنوی هست. اون تشبیهش می کنیم به ظلمت ظاهری. شما چشمتون به منزل قوه عاقلتون، ظلمت حسی رو هیچ نمی بینه. نه به خاطر اینکه چشمتون نابینا باشه، ظلمت قابل نیست. ماده هم ظلمت معنوی داره، عقل مثل چشم میمونه، چشم ماده رو نمیبینه. یعنی عقل ماده رو نمیبینه، نه به خاطر اینکه عقل توانایی نداشته باشه، بلکه به خاطر اینکه ماده ظلمته. اون وقت هر جا که این ظلمت بیاد، به همون اندازه که این ظلمت نفوذ میکنه، به همون اندازه شرط مقولیت میندازه. در جاهایی که ماده خیلی قویه، تعقل خیلی سخت انجام میشه. تعقل باید انجام بشه، تجرید بشه، بعدن تعقل بشه. یعنی شما نمیتونید چیزی رو با ماده تعقل کنید، حتما باید مجردش کنید تا اون ظلمت بیاد بیرون. این یه شیء نوری بشه، شیء نوری رو عقلتون درک بکنه، صورتش رو جدا کنه. ماده‌ای که شما تصور میکنید صورت ماده، شما از ماده صورتی میگیرید، اون صورت رو تصور میکنید که صورت کلیه، خود اون صورت مجرده. وقت اون صورت میخواد حاکی بشه از ماده بیرونی. خب بله، ببینید اون صورت خارجی، اون صورت خارجی هم چون حلول در ماده کرده، اونم ظلمانی شده. اونم اگر شما بخواد درکش کنید، داد مجردش کنید.
خب این خود این که مجردش کنید، حاکی از خود صورت.
و خود ماده هم دوری صورتی ازش میگیرید؟ بله، از ماده ازش صورت میگیرید، صورت علمی میگیرید، نه صورت خارجی، نه صورتی که در ماده حلول کنه، چون ماده صورت که نداره.
صورت
یه صورتی در ماده حلول میکنه، اون صورت خارجیه. شما از اون صورت خارجی هم میتونید صورت عقلی بگیرید. ماده که محل اون صورته، ازش میتونید صورت عقلی بگیرید. صورت عقلی بگیرید، نه که صورت عقلی داره که شما ازش میگید. صورت عقلی حالا به هر ترتیب گرفته میشه. صورت عقلی یعنی صورتی که بتواند حکایت کند از این ماده، از خود ماده، نه از صورت ماده.
یعنی
چی مجرده؟ ببینه داره همه صورت های عقلی مجردن، ولی حکایت میکنن از بیرون، یا که بیرون ممکنه مادی باشه.
صورت باشه ما به ازار خواهدش
تحصیل کار نبودش،
اون
مالده
باشه
ممتنی
شده،
ظلمانی
شده.
الان ظلمانیه
دیگه. من در حقیقه یه چیزی داره، یه بخشی داره که این از اون بگذاره. مثلا من از خود مالده مقابل توی یه صورت می‌بینیم، این صورت معلومه، این به سمت رضا خواهی نوره، ولی اون ماده ظلمت چجوری از اون اتفاق
به خاطر اینکه مطابقت حفظ میشه، مطابقت در ماهیت حفظ میشه، مطابقت در وجود به هم میخوره. یعنی این صورت ذهنی که من گرفتم ماهیتش مثل ماهیت ماده است، ولی وجودش وجود ماده نیست. این وجود ماده ظلمانی است، اما این وجود صورت نورانی است. اصلا خود اون صورت عقلی خودش ذاتش نوره، این نوره یعنی حکایت میکنه، مثل آینه میمونه که نشون میده. شما ظلمت رو تو آینه میبینید، ظلمت رو تو آینه میبینید، با اینکه ظلمت قابل دیدن نیست، ولی آینه نشونش میده. این صورت علمی هم که شما از این نوع از ماده دارید، ماده رو نشون میده. اون به خاطر خصوصیت خود این صورته که حالت کشف داره، ولی چون ماهیتش با ماهیت ماده یکیست، ولی وجودش فرق میکنه. وجودش وجود نوریه، وجود ذهنیه. وجود ذهنی اصلا شأنش حکایته، حکایت یعنی کاشفیت، یعنی نوریت، یعنی روشن کردن. چیزی رو داره روشن میکنه که اون روشن نیست، مثل این که نور بندازه بر ظلمت، شما ظلمتی رو که قلم بست ببینید، نه ظلمت روشن بشه ها، از نمیکنه ظلمت روشن کنه. لذا این هم داریم که هیولا رو که ماده قاصق و ماده تاریکه، عقل هم به زحمت درک میکنه، روی مقایساتی درک میکنه، اون رو صاف و صوف نمیبینه تش. لذا ابن سینا میگه هیولا مثل زنی میمونه که روش رو گرفته، هر کاری میکنی با عقلت هم میری سراغش که کشفش کنی، ببینیش نمیبینیش. یعنی اون صورت عقلی هم نمیتونه کاملا ذات هیولا رو روشن کنه، فقط نشون میده یه ظلمتی هست. روش همون تشریف که کردم، ظلمت تو آینه بیفته، شما ببینید بری تاریکه، عکس اون تاریکی تو آینه بیفته، اون عمق تاریکی و ذات تاریکی تشخیص نمیدی، فقط میبینی یه تاریکی هست. اون صورته که ما از ماده داریم، اون مثل همون آینه هست که فقط نشون میده یه ظلمتی هست، ولی این ظلمتی که به قول ابن سینا روشو گرفته نمیتونی بفهمی چیه. ولی اینطوره، ولی اون صورت عقلی که ما میگیریم از ماده، اون صورت عقلی فقط حاکی از ماده است، اما جرد هم هست. فرمایش شما دو تا تعبیر لازمه، اولا و ثانیاً. یکی این که فرمودید، حالا با قطع نظر از ماده، فرمودید شما صورتی رو که در خارج هست به ذهن میاریم، بعد این صورت رو تجرید میکنیم، میشه صورت معقوله. مشا تصریح میکنن که ما چنین کاری نمیکنیم، ما صورت رو تجرید میکنیم، ولی این صورت تجرید شده صورت معقوله نمیشه. اینطوری میگن ما صورت رو احساس میکنیم، بعد این صورت حسی وارد قوه خیال ما میشه و ما این صورت رو تخیل میکنیم. اگر چشممون مثلا اگر صورت مبصره، چشممون بازه، هم اون صورت احساسی رو داریم، هم صورت تخیلی رو داریم. چشممون نمیبندیم، صورت احساسی باطل میشه، ولی صورت تخیلی هست. و ما صورت احساسی رو کار نداریم، ولی چه چشمون باز میشه چه بسته میشه به اون صورت کار نداریم، میام صورت تخیلی رو تجرید میکنم، صورت تخیلی رو تجرید میکنیم. و بعد از این که تجریدش کردیم، خود همین صورت معقول نمیشه. این صورت تخیلی از اول تخیلی ساخرم تخیلی باقی میمونه. اما بعد از تجرید ما آماده میشیم که صورت عقلی به ما افاضه بشه، بعد عقل فعال صورت عقلی به ما افاضه میکنه. الان ما صاحب دو تا صورت میشیم، یه صورت خیالی که تجریدش کردیم، یه صورت عقلی که مجرداً به ما افاضه شده. این البته جزء سوال شما نبود، ولی در بین کلمات تونی فرمودید که من ناچار شدم این کلمه رو بزنم. اما مطلب دوم، صورتی رو ما میگیریم و اون صورت تجرید میکنیم. شما فرمودید که وقتی میاریمش تو ذهن تجریدش میکنیم. تجرید میکنیم از چی تجرید میکنیم؟ از ماده و لواحق ماده، از ماده و لواحق ماده تجرید میکنیم. یعنی من مثلا فرض کنم زیدی رو که تصور کردم، این زید رو میرم تو ذهنم، صورتش رو. الان این صورت، صورت انسانیت زید است، نه انسانیت، انسانیت زید، قد زید، رنگ زید، وضع زید، اضافات زید که پدرش کیست مادرش کیست، متای زید تا آخر، همه این الان تو همین صورت جمعه. من باید یکی یکی رو تجرید کنم، انسانیت زید باقی میمونه، مضافانه نه یکی زیده هست کنه، انسانیت باقی میمونه، وقت میشه کلی، اون وقتی که صورت انسانیت به من افاضه میشه. البته این رو مشایین گفتن صدره برشون اشکال کرده که شما دیگه صورت زید رو تعقل نشدی، صورت انسانیت رو تعقل کردی، چون هرچی بود ریختی، چون که زید رو میساخت حالا رو که ریختی دور، اون چه که باقیمون انسانیته، پس تو زید رو تعقل نشدی، انسان رو تعقل کردی، اشکالشون وارد. ولی ابن سینا در یه قسمت اول نمطه چهارم اینطور توضیح داره که ما همون خود ابن صدرا میگه باید اینطوری باشه، میگه ما همون زیده که میاریم انسانیتش رو با قطع نظر از ارتباط به زید تعقل میکنیم، قد و شکل و رنگ و بقیه عوارض هم همچنین اون دارم کلی میکنیم، مجموعه کلیاتی رو که میتوانن زید تنها رو نشون بدن در ذهنمون حاضر میکنیم، اون مجموعه کلیات که کلیه وسیعه اون میشه صورت عقل، صورت عقلی زید. خب حالا ما ماده رو میخوام این کارو بکنیم، ماده اگر ماده کلی باشه احتیاج نداره که از اضافه قطعش کنیم، اما اگر ماده آب باشه بعد از اضافه به آب قطعش کنیم و هیولا تصور میشه، هیولا تصور میشود بدون ماده، هیولا بی ماده نداره، بدون ماده و بدون عوارض ماده، خود هیولای خالص تصور میشه. نداره دیگه، اتفاقا هیولا مجرده، هیولا مجرده، هیولا مجرده، منتها مجرد نوری نیست، مجرد نوری اصلا مادی یعنی چی؟ مادی یعنی همراه ماده، هیولاش همراه ماده نیست، خودش ماده است، اصلا نمیشه که مادی، هیولا رو نمیگن مادی، میگن ماده و میگن مجرده، مجرده اما مجرد نوری نیست. یا به تعبیر دیگه دقت کنید، مجردی که روی پای خودش نیست، مجردی که قائم به ذات باشد عالمه، عاقله، ولی این مجرد قائم به ذات نیست، چون قائم به ذات نیست عاقل نیست، ولی مجرده. در مجرد، در عاقل به ذات دو تا شرط داریم، یکی مجرد بودن، یکی قائم به ذات بودن. ماده مجرد بودن نداره، قائم به ذات بودن نداره، لذا عاقل است، ولی ماده که مجرده، منتها تاریکه، منتها تاریکه. صورتی که ما ازش میگیریم اون خصوصیت خود صورته که روشنه، صورتی که ما میگیریم نه که صورت عقلیه، صورت عقلی روشنه، این خصوصیت خود صورته، چه حالا چه صورت ماده باشه چه صورتی چیز دیگه باشه، علاقه روشن هست، کاشف هست و ماده رو روشن میکنه، هر چه مثل آینه میمونه، همونطور که آینه ولی خیلی خصوصیتش اینه که عکس میندازه، این صورتی هم که صورت عقلی هم که ما در نظر میگیریم خصوصیتش اینه که نشون میده، حکایت میکنه، ولو تاریکی رو، ولو ماده رو که تاریکی، ماده ماده صورت حسی و خیالی ظاهرا نداره. نداره نه. ماده رو میگن ما حس، جوهر رو میگن ما حس جوهریابی نداره. ماده جوهری دیگه، جوهر رو حس نمیشه کرد. لونش و خصوصیاتش رو میشه حس کرد. اما خودش نه. ماده نیاز به
تجدید.
ماده خالی رو اگه بگیری تجدید نمیخواد. مگر اینکه یه ماده خاصی باشه، اضافه‌ای داشته باشه، از اضافه تجدیدش کنید. مثلا بگید ماده آب. وقتی میخواد تعقلش کنید از اضافه به آب قطعش کنید. تجدید اینطوری. ولی تجدید از ماده که معنی نداره. ماده ذاتش ماده است. تو ماده حلول نشده که شما ماده رو ازش بگیرید. اگه بخواد ماده رو ازش بگیرید، خودش رو ازش بگیرید. ذاتش رو باطل کنه. این کارو ما نمی‌کنیم. ما همین ذات تعقل میکنیم که ماده است. بله اگه تو ماده فرو رفته بود ما از ماده بیرون میکشیدیمش، اون میشه تجرید. از عوارض ماده بیرون میآوردیم میشه تجرید. اما چون تو ماده فرو نرفته دیگه تجرید نداره، خودش مجرد هست. از که از میکنم ماده مجرده، اونتا مجرد قائم به ذات نیست، یا به تعبیر شیخ مجرد نوری نیست، رضا تعقل نمی کنه. من الان عبارت یادم نیست ولی میتونم پیداش کنم. در علم نفس شفا همینطور که عرض میکنم نوشته که شما تجرید میکنید، بعد از تجرید صورتی به وزان صورت تجرید شده، حتی تعبیر به وزانشون تو ذهنم هست که صورتی به وزان صورت تجرید شده به شما افاظه میشه. خدا به سلامی که اکتفاق چیزی جز
تشکیل استعداد نفس
داره به
صورت
صورت دلیل نیست. حالا عرض میکنم من عبارتش ولی یادم نیست این عبارتش، ولی بخواید من پیدا میکنم بتونید. خب این مطلب تمام شد. تا اینجا ثابت شد که واجب طلا عقل محضه. حالا میخوام دو تا مطلب دیگه اضافه کنیم. یکی اینکه واجب طلا معقول هم هست، یکی اینکه واجب طلا عاقل هم هست. معقول بودن رو شرح شروع میکنیم که باز خداوند معقول محضه، زیرا مانع از معقول بودن رو به هیچ نحوی و به هیچ اندازه‌ای نداره. مانع از معقول شدن ماده است، همونطور که مانع از عقل شدن ماده بود، مانع از معقول شدن هم ماده است. و واجب طلب به هیچ نه ماده رو نداره، همونطور که قبلا گفتیم مفارق است از ماده من کل وجهه، پس معقول هست. مولا اولیا در اینجا می نویسه که مانع از عقلیت، عاقلیت، معقولیت واحد هم مانع هسته یکیه. اگر شما ماده رو که مانع برداشتی، ارتباط با ماده رو برداشتید، هم عقل ثابت میشه، هم معقولیت هم عقلیت. ابن سینا در وقتی میخواد ثابت کنه که خدا عقل محضه، بیان کرد که ماده نیست. حالا که میخواد ثابت کنه که خدا معقوله، بازم بیان میکنه که ماده نیست. در عقلیت هم همینه. پس مانع در هر سه اون ماده داشتن است. ماده رو وقتی برداریم هر سه راحت اثبات میشه. و کذالک هو معقول محض. البته اینم باید اضافه کنیم، معقوله یعنی ممکن است تعقل شود. حالا چی او رو تعقل میکنه؟ اون یه بحث دیگری است. هیچ او رو تعقل نمیکنه جز خودش، مگر اینکه بلوش او رو تعقل کنن که همه بلوش تعقلش میکنه. اما بلکن هیچ که تعقلش نمیکنه. ما نمیخوام بگیم معقوله کیه، میخوام بگیم معقوله. اما الان بیان نمی کنیم که معقوله چیه. اگه می خواستیم بیان کنیم که معقوله چیه، خب می گفتیم معقوله هیچ که جز خودش. اما ما فقط الان می خواهم اثبات کنیم معقولیتش.
صورت عقلی داره؟
نه، معقوله نه که صورت عقلی داره. معقوله یعنی بیان می کنیم. بیان می کنیم معقوله یعنی چی. بعدا بیان می کنیم معقوله یعنی چی، عاقله یعنی چی. این توضیح بدیم که انشاءالله. فعلا ثابت کنیم که معقوله، بعدا معنا میکنیم یعنی چی. و چه داره که با معقول نه، چرا معقوله؟ لأن المانع للشیء ان یکون معقولا، آنچه که شیء رو منع میکند از این که معقول باشد، هو ان یکون فی الماده و علی غیر ماده، یعنی همون مانعی که منع میکرد از عقل بودن، همون مانع هم منع میکنه از معقول بودن. بعدا میگه و هو المانع ان یکون عقلا، همین بود چیزی که منع میکرد از این که شیء عقل باشد، همین اقتران با ماده و علاقه ماده بود که من میکرد شیء عقل باشد، همینم من میکند که شیء معقول باشد. و فرض اینه که این مانع رو خداوند ندارد، پس مانع معقولیت براش نیست، فهو معقولون، اونم معقولون محض، چون هیچ ذره ای از مانع همراهش نیست. فقط تبین لچه هازا، این مطلب برای تو روشن شد. البته این عبارت سرخط نمیشته، ولی خوب نیست سرخط باشه، این دنباله مطلب هم نیست. فقط تبین لچه هازا، اون کذاله که آقا معقولون مرد و سرخط نیمش خوب بود، این مطلب برای تو روشن شد که مانع از عقل بودن و همچنین مانع از معقول بودن ماده است. حالا عکس نقیز اینو میگیم، اونی که گفتیم که معقول نیست چیزی که همراه ماده باشد، از سنویزش اینه که سلبری و ان الماده تقل علائق هوا معقول لذاته، اونی که بری از ماده و علائق ماده است، که المتحقق و بالوجود المفارق، با وجود مفارقی تحقق دارد، نه با وجود مادی، با وجود تجردی تحقق پیدا کرده، هو معقول لذاته، معقول لذاته. پس مانع لشی معقول، مانع از معقول بودن همراه ماده بودن است. در خط قبلی نگفتیم، حالا در این خط میگیم اونی که ماده ندارد یعنی مانع از معقولیت رو ندارد، هو معقول لذاته. اخ میگیم خدا هم که همینطوره، یعنی مانع رو همراه ندارد، ماده همراهش نیست، نتیجه میگیم پس این معقول لذاته. این مدعای دوم اونم تموم شد. حالا میریم سراغ مدعای سوم که خدا عاقل هست، عاقل لذاته هم هست. یه عاقل لذاته میگیم، یه عاقل بذاته، همچنین یه معقول لذاته میگیم، یه معقول بذاته. عاقل لذاته یعنی تعقل میکند مرزاتش را، معقول لذاته یعنی معقول است برای ذاتش. اما عاقل بذاته یا معقول بذاته یعنی بدون ذم زمینه عاقل است و معقول. ما اینطور نیستیم، ما باید اون وجود سوری بهمون زمینه بشه تا بشیم عاقل، ولی او بدون زمینه زمینه عاقل است و معقول. این شی باید با تجرید معقول شود، من باید با زمینه این صورت عقلی عاقل شدم، ولی او نه در عاقل شدنش زمینه لازم دارد و تجریدی، و نه در معقول شدنش. پس عاقل به ذات است و معقول به ذات. خواستم فرق بین عاقل به ذاته و عاقل لذاته رو عرض کنم، همچنین فرق بین معقول به ذاته با معقول لذاته رو خواستم بیان کنم. البته گاهی لذاته گفته میشه، لذاته اراده میشه، اینم هست، ولی اگر بخوام فرق بذاریم این چیز هست شد. ولأنه عقل به ذاته، این قبل گفتیم خدا معقول لذاته، معقول لذاته یعنی همون معقول به ذاته. البته معقول لذاته هم هست، هم به ذاته معقول است، یعنی احتیاج نداره با تجرید معقول بشه چون خودش بری عن الماده است، هم لذاته معقول است، یعنی معقول برای خودشه، خودش به خودش تعقل داره، خودش رو تعقل میکنه. پس لذاته رو هم میتونیم به معنی لذاته بگیریم، هم میتونیم به معنی به ذاته بگیریم. ولأنه عقل به ذاته، چون خداوند به ذاته عقل است، و هو ایضا معقول به ذاته، معقول به ذاته هم هست، نتیجه میشه فهو معقول ذاتهی، خودش معقول خودش هم هست. اگر خودش معقول خودش هست، خودش هم میشه عاقل دیگه. فذات او عقل و عاقل و معقول. لا ان هناک اشیاء متکثره. هنکه در عالم ربوبی، نمیخوام بگیم تو عالم ربوبی سه چیزه، یکی عقل، یکی عاقل، یکی معقول، بلکه این سه چیز یکی هست. سه تا عنوانن، دقت کن، سه تا عنوانن، حتی سه تا حیثیت هم نیستن. نه تنها سه تا ذات نیستن، بلکه سه تا حیثیت هم نیستن، فقط سه تا عنوانن، یا به تعبیر بعضی ها سه تا اسمن. ولی اینطور نیست که یه ذاتی داشته باشیم اسمش عقل باشه، یکی دیگه اسمش عاقل باشه، یکی دیگه اسمش معقول باشه. و اینطور هم نیست که یک ذات داشته باشیم به حیثی عقل باشد، به حیثی عاقل باشد، به حیثی معقول باشد. اختلاف ذات نیست، اختلاف حیثیت هم نیست، بلکه فقط اسمه. یک چیزه، یک ذاته. این ذات بدون حیثیتی، بلکه همون خود ذات، هم عقل، هم عاقل، هم معقول. سه تا اسم، سه تا عنوان بر یک ذات صرف میکنه. پس لا ان هناک اشیاء متکثره. در اون عالم ربوبی اشیاء متکثری نداریم، چه به تکثر ذات، چه به تکثر حیثیت، بله فقط تکثر عنوانش. عنوان یه چیز بیرونیه، تکثر اسمش، اسم یه چیز بیرونیه. خب حالا چطور این واجب تعالی عاقل لذاته و معقول لذاته؟ این که از جدم بحثش میاد اینجاست. اگر موجودی ماهیت مجردی رو در حضور داشته باشد، اون موجود رو میگن عاقل. عاقل موجودی است که مجردی اندهو باشد، مجردی براش حاضر باشه، این میشه عاقل. معقول اونی است که پیش مجردی حاضر باشد. دوباره میگم، عاقل اونی است که مجردی برایش حاضر باشد. معقول اونی است که پیش مجردی حاضر باشد. خداوند مجردی است که خودش برای خودش حاضره. چون خودش را حاضر دارد می شود عاقل، چون خودش پیش خودش حاضر هست می شود معقول. و این حاضر دارد و حاضر هست دو تا حیثیت نیست، دو تا ذات نیست تا عاقل و معقول دو ذات بشن، بلکه حاضر هست و حاضر دارد یه چیزه، یک حیثیت هم هست. بنابراین بدون تعدد ذات، بدون تعدد حیثیت، واجب تعالی هم عقل است، هم عاقل، هم معقول. فقط تعدد عنوان هم تکرار شده.
در اصل
و عاقله.
بله؟
اصل و عاقله یعنی چی؟ اینو بعدا خواهیم گفت. اصل با عاقله یعنی وقتی میخوام معانی رو دقت کنم که از میکنم. یه مطلبی در پیش داریم، مطلب سختیه، این الان خوب جایی شما سوال کردید که من اون رو همینجا توضیح بدم. ما وقتی میخوایم بیان کنیم که او عاقل است و معقول، یعنی وقتی میخوام این معانی رو ردیف کنیم، ترتیب بین معانی درست میکنیم. یعنی اول میگیم عاقل، بعد میگیم معقول. اصل رو به قول شما عاقل قرار میدیم. گاهی از وقتا ممکنه بگیم اول بگیم معقول و بعد بگیم عاقله. در ترتیب معانی ما جدا جدا میکنیم، در ترتیب معانی جدا میکنیم، عاقل رو جدا میبینیم، معقول رو جدا. ولی این فقط در ترتیب معانی است. در واقعیت وارد میشی، عاقل و معقول یکیه، جدا نیستن، یکی مقدم بر دیگری نیست. ولی در وقت بیان کردن یکی رو مقدم میکنم بر دیگری، اول میگم عاقل، بعد میگم معقول. یا اول تعقل میکنم عاقل بودنشو، بعدا تعقل میکنم معقول بودنشو. در وقتی میخوام معانی رو، یعنی معانی عاقل بودن و معقول بودن رو ترتیب بدم، حالا چه در لفظم که در تصورم، ترتیبی رو درست میکنم، یکی رو جلوتر، یکی عقبتر، وقت یه دعیتی به نظر میرسه که این اولیست، این دومی. ولی در خارج دنیای اولی دومی میسازه، یکی هم ترتیب اصلا به نشون میسازه، وحدته. دوتا نیست که بگیم کدوم جلوتر کدوم عقبتر. پس عاقل و معقول در واجب تعالی واحد است، نه متکثر. و اگر ما در تبیینمون یکی رو اول میریم یکی رو دوم، که این اول قرار دادن و دوم قرار دادن هم حکایت از کسرت میکنه، این به خاطر ترتیبی که در معانی موجوده و ما میخوایم این ترتیب رو بیان کنیم. لا در واقع در خارج که از معنا میگذاریم، از مفهوم میگذاریم، ببینیم در خارج این دو مفهوم یکی هست. و ذالکه این که خداوند هم عاقل است هم معقول است هم عقل است، به این جهت لعنه به ما هوه هویتون مجردتون عقل، از این جهت که یک هویت و شخصیت مجرد است عقل. هویت یعنی شخص، یعنی وجود شخصی، از این جهت که یک هویت مجرد است عقل است. و به ما از این جهت که یعتبر لهو، براش این مطلب اعتبار میشه که هویت مجردش لذات هست، حاضر است پیش ذاتش، که این هویت حاضر است پیش ذات، از این جهت فهو معقول لذاته، معقول منتها معقول است برای خودش. و به ما یعتبر لهو، به سبب این که برایش اعتبار می شود که ذاتش چنین است که برای این ذات هویت مجرده حاصل است، فهو عاقلان عاقل و ذاتهی، از این جهت عاقل ذاته، چون این هویت مجرد پیش ذاتش هست این هویت میشه معقول، چون این هویت هویت رو پیش خودش حاضر دارد این هویت میشود عاقل، زیرا معقول چیزیست که ماهیت المجرد لشیئن باشد، معقول اون ماهیت مجردیست که برای شیء حاصل باشد، که اون شیء میشود عاقل، این ماهیت مجردی که حاصلش میشود معقول. خب برای خودم همینطور بود دیگه، ماهیت مجردش برای خودش بود، برای خودش حاصل بود و حاضر بود، پس اون ماهیت معقول است برای خودش. و عاقل هو الذی له ماهیت مجرد از اون لشیء، عاقل اون چیزیست که ماهیت مجرد شیء لهو برای این عاقل حاصل باشد، اون وقتی که خود ماهیت حاصل، خود ماهیت میگیم معقول، اون چیزی که این ماهیت پیشش حاصل میگیم عاقل. خب پس عاقل اونیست که برایش ماهیت مجرد شیء حاصل باشد و خدا اینطوره، اون ذات مجردش برای خودش حاضره، چون ذات مجردش را پیش خودش حاضر دارد پس عاقل است لذاته، چون اون ذات پیش او حاضر است پس معقول است لذاته. ببینید ابتدا بیان کرد که خدا معقول است و خدا عاقل است، بعد به صورت کبرای کلی گفت زیرا معقول چنین است و عاقل چنین است و خداوند این چنین است پس هم عاقل است هم معقول. گفت خدا گفت خدا عاقل است، دلیل آورد چون عاقل این چنین است و خدا این چنینه پس عاقل. بعد گفت خدا معقوله، گفت دلیل آورد گفت چون معقول این حکم دارد و خدا این چنینه پس خدا معقوله. بله بله، به بیرون نداریم اصلا، تا آخر رو به بیرون کار نداریم، خدا معقول است برای خودش، عاقل است خودش با. ما این که حالا کسی دیگه خدا رو تعقل میکنیم یه بحثی که تو فصل هفتم میاد، در اینجا کارش پیش نداریم، اینجا فقط معقولیت خدا و عاقلیت خدا رو ثابت میکنیم، اما برای چی عاقله برای چی معقوله هیچ فعلا بحثی نداریم، البته بعدا میگیم عاقله چه چیزایی هست، عاقله ذاتش هست، عاقله معدام هست، تو همین فصل میگیم، ولی معقول دیگران هست اون رو به طور کامل هست تو فصل بعدی میگیم. خب این عبارت رو دقت کنید که خوندنش ذالک لانه به ما هو هویت مجرد عقل و به ما یعتبر له کذا معقول به ما یعتبر له کذا فهو عاقل. این به ما یعتبر به ما یعتبر به ما هو کذا اینا مگه حیثیت نیستن؟ شما گفتید که در وقتی که خدا را عقل و عاقل و معقول میدین تعبیر حیثیت هم در کار نیست، الان که تعبیر حیثیت درست کردی اینا چیه؟ این تعبیر حیثیت چیه؟ جواب اینه که ما اون حیثیتی رو که بخواد به ذات زمینه شود نفی میکنیم، نه حیثیتی که بخواد اعتبار شود. اینا حیثیت است که ما اعتبار میکنیم، تعبیرش به ما یوتولهو، به ما یوتولهو، به ما هو و کذا. اینا حیثیت است که ما اعتبار میکنیم. به این حیثی که من ملاحظه میکنم او عقل است، به این حیث دیگر که بازم من ملاحظه میکنم عاقله، به اون حیث سوم که باز هم من ملاحظه میکنم عقله. نه این حیثیت به او زمینه شود او بشود عقل، حیثیتی دیگر زمینه شود بشود عاقل، حیثیت سوم زمینه شود بشود معقول. حیثیت خارجی رو ما داریم نفی میکنیم، ولی حیثیت اعتباری که به لحاظ من بستگی داره اون که نفی نمیکنیم، اون حتما باید باشه. پس این که میگیم خدا این سه تا وصف رو دارد، سه تا ذات نیست یا یک ذات با سه حیثیت نیست، معلوم شد چی میگه. یک ذات با سه حیثیت، این یک ذات با سه حیثیت خارجی که بخوان زمینه شدن، ولی یک ذات با سه حیثیت اعتباری اشکال نداره چه، و این باید باشه. ولی اگر اختلاف اعتبار نباشه که عقل و عقل و معقول نمیستیم بگیم، حتما باید اختلاف اعتبار باشه، ولی اختلاف حیثیت نیست. اختلاف حیثیتی که زمینه بشه به ذات نیست.
اختلاف اعتبار نیست، یعنی
بله. نه یه وقت خدا رو ملاحظه میکنیم به این حیث که هویت مجرد دارد، ما ملاحظه میکنیم که واقعا هم دارد، بشنیم وقت یه وقت این هویت رو پیش خود هویت حاضر میکنیم، یعنی یک دوتا هویت در نظر میگیریم، دوتا رو هم میزنیم، میگیم یه چیش پیش دیگری حاضره. اینو کارهای ما هست، یکی نیست دیگری نیست، حضور یکی پیش دیگری نیست، اصلا نفس خودش خودشه، خود این هویت خود همون هویته، نه هویتی پیش هویتی آده باشه. اینا اعتبارات ماست. این با مقایسه هویتی با هویتی که یکی حاضر است یکی محضور است، من نمیدونم چی باید بگیم، محضور بگیم، یکی حاضر است یکی حاضر است لدیه، این کارا ذهن ما داره انجام میده، ولی یه هویت بیشتر نیست. نه یه هویتی باشد پیش هویتی حاضر، اینا کارهایی که ذهن من داره میکنه. این مقایسه هایی که میکنه از توش عاقل و معقول در میاره. پس این برگرفته از یک حیثیت خارجی نیست، از یه مقایسه هایی که ذهن من داره انجام میده. در
مورد اسماء و صفات خدا همین تحلیل
میکنه، همین کارو میکنه، میگه که وقتی که ذات خدا رو ملاحظه میکنی از این جهت که میبینی خلائق رو آفریده، میگه قادر است، از این جهت که خلائق پیشش مکشوف رو میگه عالم است. که ببینید او رو مقایسه میکنی با خلائق، ولی چیزی به خدا زمینه نمیکنی تا بشه عالم، یا چیزی دیگه زمینه نمیکنی تا بشه قادر، بلکه او رو با خلق مقایسه میکنی. یه وقت مقایسه میکنی که صادر کرده خلق رو، میگی پس قادره. یه وقت میبینی که به خلق آگاهی داره، کشف از خلق میکنه، نوری است که مثلا روی خلق پاشیده و خلق پیش او روشنه، میگه عالمه. که اینا با مقایسه ها و اینها درست میشه، ولی خدا در خارج نه عالم به این معنا که چیزی بهش زمینه شود و عالم باشد، و نه قادر به این معنا. او یه ذات بحث و خالصه و بسیطه که همه کمالات همون ذاته، نه که کمالات رو دارد، همه کمالات همون ذاته. من اون ذات رو ملاحظه میکنم، یه جوری کمال خاصی رو ازش انتظام میکنم، یه جور دیگه ملاحظهش میکنم کمال دیگر انتظام میکنم، نه که او یه ذات کامل بی نهایته. میشه بی نهایتی رو ملاحظهش کرد، بی نهایت انتظارش کرد. اینا کارای منه، اعتبارات منه. منشه انتظار خود ذاته، چرا؟ منشه انتظار ذاته، منتظر ذاتی که من یه جوری ملاحظهش کرده باشم، که ذاتی که یه جور مقایسهش کرده باشم با غیر، اون وقت انتظار میکنه. این اعتبارات متعدد رو من بر اثر مقایسات متعدد، لحاظهای متعدد به دست میارم، نه این که برم تو ذات بگردم حیثیتهای متعدد ببینم، یه حیثیت رو منشأ انتظار فلان صفت، حیثیتی دیگر رو منشأ انتظار فلان صفت کنم برم. اصلا در ذات حیثیت هایی نیست، ذات ذات خالیه، هیچی نیست، نقش و نگار اصلا نداره. منم که این رو بهش نقش و نگار میدم، اما نقش و نگار ساختگی نیست، یه چیزی اونجا هست که من نقشش میدم، این معنی این که در همه جا اینطوره، در همه جا در واجب طلب، در هر بحثی که ما میکنیم برای واجب طلب تعدد حیثیت قائل نیستیم. اجزا ببینید حیثیت از اجزا پایین تره. برهان بساطت، بله؟ نه، حیثیت هم باعث ترکیب میشه. حیثیت زمینه است. ببینید اجزا مقدمات هست، در عرض هم هست، اما حیثیت در طول ذاته، به ذات میچسبه، ولی بالاخره بازم ذات مرکب میکنه.
این
فرق بین حیث حالا اگه ما به راه دیگر هم میتونیم ثابت کنیم. ببینید حیثیت رو اگر حیثیت جزء ذات بگیرید خب میشن اجزا، که ذات مرکب میشه از این حیثیت، هر کدوم میشن جزئی و مجموعه میشه اون ذات. اما اگر حیثیت رو متعارض و متکی بگیرید که ذات جزء نشه، ذات رو بگید بسیطه ولی این حیثیت رو به چسبیده و بر او عارض شده، این یه محضور دیگه داره. حالا ممکنه به صفت ذات رو آسیب نزنه ولی محضور دیگه داره. این ذات فی نفسه کامل نیست، با این زنگوله ها کامل میشه، با این حیثیت ها که به چسبیده کامل میشه. یه دونه این حیثیت ها ازش بکنید به همون اندازه نامتش کردید، اخی لازمش اینه که ذات به چیزهایی که غیر از خودش هستن برای کمالش محتاج باشه و این باطلیه. فرق نمی کنید چه چونها جز اگر داخل ذات بردید میشه جز و ممنوع از باب این که واجب طلب بسیط مرکب نیست. اگر خارج از ذات قرار دادید ولی ذات متکی بر ذات کردید، عارض بر ذات کردید، خب ذات خودش به لحاظ ذاتش اینا رو نداره. وقتی این حیثیت رو زمین میشه این حیثیت رو پیدا میکنه، ذات میشه فی نفس ناقص که با وسیله این زمائن میشود کامل. این هم محضور داره، اون ترکیب هم محضور داره. پس چه حیثیت رو جز ذات قرار بدین چه عارض قرار بدین علایل باطله. این هم اشکال داره، همین چه دارم عرض میکنم دیگه، جز نشه. بالاخره وجود واجب تعالی می آید روی همه پهن می شود، روی ذات و علاوه این زمانه وجود دیگه وقت رسیده می شه. حالا من از این را وارد نشدم، از این را وارد شدم که واجب تعالی ذاتش محتاج می شه به این زمانه. میتونیم از این طریقا وارد بشیم که وجود واجب یک وجود آمده ذات و حیثیات رو همه رو گرفته. حتما یه وجود گرفته، اگر یه وجود گرفته لازمش نیست یک وجود همه رو روشن کرده باشه. چرا دیگه حالت جزئی گیرم؟
مشکل ترکیب اینه که نیاز پیدا کنه، اینجوری ما ترکیب از ذات خدا نمی‌کنیم. چون خدا اگر بگیم که ترکیب از اجزا دارد نیاز به اجزا خواهد داشت، پس اون خدا از این هم نوراست. پس
وقتی ترکیب نیازی به وقتی نه وقتی ترکیب باشد از اجزا در وجودش و ذاتش محتاج است، در وجودش و ذاتش. دقیقاً چی عرض می‌کنه؟ این مطلب دقیقه. اگر واجب تعالی مرتب از اجزا باشه، در ذاتش و در وجودش محتاج به این اجزایه. اگر اجزا اجزای ذهنی باشند که در ذات محتاجه، اگر اجزای خارجی باشند در ذات محتاج است در وجود، اگر اجزای خارجی باشند در وجود محتاجه، در ذات محتاج، در ذاتشون شاید محتاج باشه. اما اگر اجزا نباشند، حیثیت باشند، باز واجب محتاج منتها نه در ذات و وجود بلکه در کمالات، پس بازم احتیاج هست منتها در کمالات محتاجه. اگر اجزا باشند در ذات و وجود به اون اجزا محتاجه، اگر اجزا نباشند حیثیت باشند در ذات و وجود محتاج نیست، در کمالات محتاجه. تعدد فرض میکنم دیگه، تعدد خارجی میشه دیگه، ذات ذات خالص، کمالات زمینه. یک وجود دارن یعنی چی؟ نه ما
باز در مسئله وجود یه تعدد و تقاریبی تو خود مسئله وجود هست. اگر اینجوری بگیم وقت خدا باید مطارد اینجوری اگر چون دیگه این هم در وجودی که اصلا هیچ حیثیت استقلالی ندارن،
یعنی یک وجود همه رو گرفته اینجور، پس در وجود محتاج
این به اون محتاج هست.
نه هیچ، حالا بفرمایید اینا رو، همه رو درست، همه رو قبول میکنیم، ذات واجب به اینها محتاج نیست در وجود، اینها به ذات واجب محتاج نیستن در وجود، یه وجود همه رو پوشونده بر همه مساوی، اما ذات واجب در کمالاتش به اینها محتاج هست نیست، در وجودش نه.
اینها وقتی وجودشون از خدا از سجود میخوان به خدا کمال، هیچ
وجود
مثلا حتی به
نحوه
جزء هم
برایشون
تمایز ندارن تو خارج، یعنی تمایز وجودشون از خدا به نحوه جزء هم ندارن. چطور وقتی میگیم خدا به اینا محتاج باشه؟ به احتیاج برزنگی که یه تمایز وجودی رو
بسره حداقل
در
حد جزء بتونیم
در خارج
تصویر کنیم. وقتی شما تمایز وجودی تصویر نمی کنیم، شما تغییر وجودی تصویر نمی کنید یعنی چیه؟ یعنی این حسیات رو عین ذات می کنید؟
مثلا ماده و صورت، ماده و صورت بگید اینها وجودن مشکل ندارن؟
نه، ماده و صورت که دوتا هم جز هم
بله، منظم هم
بله،
در یه شعه هم
دوتا زن حال رو دهن
دوتا با هم حسیت با هم تجیب یعنی ما می دن و لذا که خودشون برای خودشون فی نفسی وجودی هست و لذا میتونیم بگیم مرکب به اجزا میبازند. ولی وقتی این تمایل وجودی حتی به این نحوم تصمیم نشد به این جایی، وقتی نمیتونیم بگیم اون کل به اینها
تغایر وجودی تاثیر نمی کنه، میخوام ببینم شما چی تاثیر می کنید، حیثیت های چی جوری با ذات همراه می کنید، چی جوری صدر یعنی در مسئله وجود یعنی چیزی اضافه نمیشه؟ اگه چیزی اضافه نمیشه اون وساطت در شما حیثیت رو به عنوان حیثیت قبول نمی کنید، حضمش میکنید تو ذات، حلش میکنید تو ذات، این که اشکال نداره که اینکه باز ذات از وساطت در نیمده، عرض میکنم حضمش نکنید، حلش نکنید تو ذات، بیاریم بیرون جداش کنید.
تمایل در متن وجود واحد تمایل وجودی نیست، ولی تمایل است. مفهومی هست. نه دیگه حیثیات مختلف در متن وجود واحد. اینجا میگه لفظ حضم تردیش میگه که حضور مختلف اینها دارن از یک وجود واحد. یعنی مثلا مفاهیم ساده و فلسفی اینا در متن وجود هستن،
همه اینا قبول من عرض کردم همه حیثیت ها با اون ذات همه موجودن به یه وجود، ولی آیا حیثیت ها رو شما حل میکنید تو ذات یا بیرون ذات خرم؟
نه داخل،
یعنی حل میشه در ذات؟
حل نمیشه،
یعنی
به این صورت که
داخل ذات
هستن، یک بود میدم دارن، ولی باز با هم تقاییدون به چی تقاییدون؟ به همین که اینها حضور مختلفی از این یک حضور رو برگردار هست، یعنی حضور این حضور با هم
نمیشه غیر از این دوتا تفسیر کرد. ببینید، یا این حیثیت ها تو ذات حل میشن به طوری که دیگه اصلا نیستند، همون کمال ذاته، ذات کامله، یا یه جوری دارن به قول شما تغایر دارن. اگر تغایر دارن زاید بر ذاتن، وقتی زاید شدن ذات در شما به اونه محتاجه. اما اگر حل شدن تو ذات، نه خب چیزی دیگه نیست، خود ذات هست کامل، دیگه احتیاجی هم نیست. و ما باید حل رو میگیم، ما میگیم باید این حسیات حل بشن در ذات، و ذات همون یه حسیات بشن باشه که اون حسیات ذات، غیر از حسیات ذات حسیات دیگه نباشه. شما اگر این حیثیت های دیگر که غیر حیثیت ذات تو ذات حل میکنید که غیر از حیثیت ذات حیثیتی نماند، هیچ مشکلی پیش نمیاد، به درست آمد. اما اگر میخواد این حیثیت ها در ذات حل نکنید، بالاخره یه جوری به قول خودتون حضوری از وجود پیدا کنند و تغاییری داشته باشند، قهرن میشن جدای از ذات، جدای از ذات که شدن ذات اونها محتاج میشه. نمیتونید جوری تصویر کنید. من الان موندم شما چطوری تصویر میکنید که بخواید احتیاج رو بردارید. اگر حل نمی کنید، شما الان ظاهرا میگید حل نمی کنید، حل نمی کنید، برای این حال یک کاری هم می کنید که ذات به اینا محتاج نباشه. این مثلا به نظر شدنی نیست. چی دوری تصویر می کنید که حیثیت ها هستن در ذات هستن، حالا چه چسبیدن چه درون ذات، به هر ترتیب بالاخره با ذات هم تغایر دارن و کمالات ذات هم تعمیم می کنن، ولی ذات در کمالاتش محتاج به اونا نیست. چه تصویر می کنید؟ نمیشه ذات نمیشه دارن تصویر کرد. پس اگر حیثیت شما متکثر کردید، چه جز ذات قرار بدید چه بیرون ذات قرار بدید، اگر جز ذات قرار بدید، ذات بر ذات بودنش و در وجودش محتاج میشه به اغیار. اگر خارج از ذات قرار بدید، ذات در کمالاتش محتاج میشه به اغیار. علایه ها احتیاج میشه، یه راه دیگه نداریم مگر این که عزم کنم حیثیت های حیثیت اعتباری بگیرید، بگید در ذات هیچی نیست، ما اعتبار میکنیم که توضیح هم داده شده اعتباری هم چی.
این اعتبار ما، خب این ذات داره که چی روی ما اعتبار میکنیم؟
بله داره اما جدا نیست و همون بساطت داره. مثل این که مثلا شما فرض کنید که مثال میزنم، حالا مثال مبعید هم هست، مقرب هم هست، ما به اون حیث مقربش توجه میکنیم. شما دریا رو ملاحظه میکنید، میگید که این آب قسمت آب بالاست، این قسمت آب پایینه، این قسمت دست راست اون مشرق اون مغربه، اینا تو آب هستش، نمیشه نباشه من اعتبار بکنم، هست ولی چجوری اعتبار میکنم؟ یه خود بالاتر رو نگاه میکنم میگم این بالاست، این پایینه نگاه میکنم میگم پایینه، همه لحاظ منه و الا سرتاسر یه آبه. ذات واجب تعالی میگم، مبعداشو نگاه نکنید، ذات واجب تعالی یک ذات بسیطه که من یه مقایساتی توش میکنم، این میگم این عالم قادره، مثلا این حیثیت داره اون حیثیت داره، اینا به اعتبارات من درست میشه و اعتبارات من همینطور نیست ساخته باشد، رفتم یه چیزی از ذات گرفتم، نه در ذات این تعدد بوده، در ذات نبوده، همونطور که در دریا تعدد نبود، من گرفتم ولی درست گرفتم من چه انتظامم یه مقایساتی بود که خودم کردم. از توجه بکنید می توانیم حیثیت اعتباری داشته باشیم در حالی که حیثیت واقعی نداریم، در حالی که حیثیت واقعی نداریم. الان آقایون میگن ذات واجب تعالی با این عناوین ثلاثه ستا نمیشه، حیثیتش هم ستا نمیشه، بلکه حیثیت اعتباری ستاست، عناوین ستاست. و این مطلب دقیقه، خیلی جاها گفته میشه که اینجا نه تعدد ذات داریم نه تعدد حیثیت داریم، ولی میان اعتبار درست میکنه، میگه تعدد حیثیت نداریم، ولی به ما این که اعتبار میشود کذا این است، به ما اعتبار میشود کذا آن است. میبینید تعدد اعتبار رو درست میکنه، تعدد حیثیت رو نفی میکنه. این روشن شد یعنی چی؟ تعدد حیثیت نفی میشه یعنی در ذات حیثیتی نیست، تعدد اعتبار نفی نمیشه یعنی من دارم اعتبار میکنم. اسماء واجب تعالی به اعتبار من متعدد است، به اعتبار به واقعیت که نگاه میکنید اصلا یه ذات بیشتر نیست، ذات هست و صفات نیست، که کمال توحید نفی صفات هست، اصلا صفات نیست، یه ذات کامل. بعد ما میاییم این صفات رو یکی که انتظار میکنیم و در روایت داریم خدا صفات رو خلق میکنه، اسما رو خلق میکنه.
من
دست نتیجه گیری کردم که اساسا کثرت ناشی از ماست، هر موجودی کثرت از کثرت در خدا، ولی دیگه
هر موجودی کثرت.
اینا عرفا خیلی اصرار دارن در این که اسماء و صفات با اعتبارات ما درست میشه، یعنی ذات واجب تعالی طوری است که میتوانیم از او این اعتبارات رو بیرون بکشیم. طوری یعنی چی؟ طوری یعنی طور بسیط ها، نه طوری طوریست. ببینید نمیگیم چند طور است، چه من میتونم چند طور رو بگیم، میگم یک طور است، اما یک طوری که همه انواع کمالات داره، همه به یه طور داره، که مثال دارم دیگه، یه ذات هم به یک لحاظ قادره و یک لحاظ فاعله، با این که قادر بودنش با عالم بودنش به نظر فلسفه یکیست، چون او با علم فعلی خلق میکنه، یعنی همین علمش قدرته، همون علمش خالقه، با اینکه علم به نظر ما ولی خالق هم هست، چون علم فعلی دیگه، پس اینه همونی که علم هست همون هم قدرت و همون هم ذاته. تعبیر جالبی فارابی داره که ظاهرن این تعبیر رو از روایات گرفته، علم کلو قدرت کلو، یعنی اینطور نیست که علم رو داشته باشد به عنوان یه امر زاید، و اینطور هم نیست که جزئیش علم باشد، جزئیش قدرت باشد، جزئیش حیات باشد که مرکب بشه، بلکه علم کلو. خب علم کلو یعنی دیگه جواب هیچی نمونده، دوباره قدرت کلو، این معنیش چیه؟ معنیش اینه علم قدرت چیه؟ ولی اگر علم کلو دیگه جواب هیچی نمونده، قدرت دوباره جا نداره، اما باز میگیم قدرت کلو یعنی علم قدرت چیه. بعدم آخر سر میرسیم که کلش همه اینها یعنی ذاتش همینه، پس همه صفات عین هم عین ذات. تعبیر تعبیر جالبی، همه چی رو میفهمی، از میکنم تعبیر از روایت گرفته شده. ولیس من شرط هذا شیء، اول بحثه، اول بحثه، وارد بحث دیگری میخوام بشیم. امروز خیلی کم خوندیم، مباحث زیاد بود، البته خب احتمالا لازم بود. این که الان گفتید خدا عالم است به ذاتش، هم ذاتش عاقل است هم ذاتش معقول است، آیا عاقل و معقول، عاقلیت و معقولیت دو تا اضافه نیست؟ دو طرف اضافه هست، دو طرف اضافه چطور یکی هست؟ شما الان میخواد ثابت کنید که همونی که عاقله همون هم معقوله، دویت چی میشه؟ دو طرف اضافه هست، یکی عالمه یکی معلومه، عالم معلوم چطوری یکیه؟ مگر علت و معلوم که دو طرف اضافه هم یکی هم؟ جواب میده که عالم و معلوم، علت و معلوم، نه درشون اخذ شده یکی بودن، نه درشون اخذ شده دوتا بودن، دلیل خارجی باید ثابت کند که نمیتوانند یکی باشد، علت و معلول ثابت شده که یکی نمیتونه باشه، مقدم و مؤخر ثابت شده که یکی نمیتونه باشه، ولی در علت و معلول ما دلیل بر نفی وحدت نداریم. پس میتونیم قبول کنیم که علت که عالم و معلوم یکیست، هر دو یک چیزن، یک ذاتن. اینو برای چی ایشون میاره؟ چون بعضی ها گفتن که علم ذات به ذات باطل است، چون علم ذات به ذات حکایت از دویت می کند، نه تنها در واجب باطل کردن، در انسان رو باطل کردن، نه علم ذات به ذات همه جا غلطه، در واجب ما گفتن غلطه. دلیلش اینه که علم، عالم بودن و معلوم بودن دوتاست، علم ذات به ذات حکایت از دویت می کنه، در حالی که در علم ذات به ذات دویتی نیست. شی نمیتواند مضاف به خودش باشد، شی نمیتواند مضاف الیه برای خودش باشد، در حالی که اگر عالم است به خودش مضاف به خودش است. اگر معلوم است برای خودش، مضاف الیه برای خودشه. نمیشه یک شی هم مضاف باشه هم مضاف الیه. جواب اینه که دو طرف اضافه لزوم نداره که حتما دو تا باشه. دلیل باید بیاد ثابت کنه که دو تاست. مثلا متحرک با محرک دلیل داریم دو تاست. اگه دلیل نداشته میتونستین ادعا کنید یکیه. در عالم و معلوم دلیل نداریم. عالم و معلوم هر دو میتونن یکی باشن. این مطلب مفصله، حدود یه صفحه و حوزه‌ای طول میشه. باید بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.